سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خدای تعالی در آیه 28 از سوره مبارکه حدید می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا پرهیز کنید، بپرهیزید و به رسولش ایمان بیارید. یؤتکم کفلین من رحمته، تا دو سهم از رحمتش به شما برسه، به شما دو سهم ببخش و برای شما نوری قرار بده که با آن راه برید و گناهان شما رو ببخشه و خداوند غفور و رحیمه. یعنی در مسیر زندگیتون رو پیدا بکنید، در بین مردم با اون نور حرکت بکنید. مخاطب آیه شریف اهل ایمان است که ای مؤمنان تقوا داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی ایمان ظاهری کفایت نمی کنه، بلکه باید ایمان در اعماق جان شما نهادینه و راسخ شده باشه، که این ایمان خودش رو در عمل نشان خواهد داد که اهل تقوا شده باشید. اگر این طور بشه، یعنی انسان مؤمن با تقوا باشه، او خدای تعالی براش پاداش‌های فراوانی رو در نظر گرفته. آیه شریفه آیه زیبایی است که حالا در فرصت خطبه فرصت نمیشه که کامل بهش بپردازیم، اما از باب اشاره سه نعمت بزرگ رو بیان میکنه که انسانها اگر ایمان داشته باشن، یعنی اهل ایمان اگر تقوا داشته باشن، خود این بحثی داره که مگه میشه انسان ایمان داشته باشه از تقوا بهره ای نبرده باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بترسید از خدا. سه نعمت بزرگ رو خدای تعالی فرموده به این افراد داده خواهد شد. اولا خدا دو سهم از رحمتش رو به ما میده، یعنی اگر مؤمن متقی باشیم دو سهم از رحمت رو داریم. یؤتکم کفلین من رحمته، کفل یعنی بهره‌ای که نیاز انسان رو برطرف میکنه. لذا چون ضامن مشکل انسان رو برطرف میکنه، اگر لازم شد خودش در امور غیر مالی میاد و جای شخص حاضر میشه، به این ضامن غیر مالی میگن کفیل، کفل. خب این دوتا رحمت خدا میگه میده. این دوتا رحمت چیه؟ بحثایی رو مفسرین بزرگوار اینجا مطرح کردن. مثلا فرمودن شاید منظور آیه 102 از سوره مبارکه بقره باشه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرته حسنه. یه رحمت دنیایی، یه رحمت آخرتی، یعنی هم به دنیا، در دنیا به ما نیکی مرحمت کن، هم در آخرت. یا چون مسلمین باید به انبیاء گذشته ایمان داشته باشن، انبیاء گذشته رو بهشون مؤمن باشن، این خودش یک رحمته، یک بهره از ایمانه. و به حضرت پیغمبر اکرم هم باید ایمان داشته باشن، اینم یه رحمت دیگه است. اما ظاهرا آیه شریفه مفهوم گسترده تری داره، نمیشه فقط او رو اختصاص به دنیا و آخرت داد. باید گفت ایمان و تقوا چنان بصیرتی به انسان میده که حقایق رو به خوبی درک میکنه، میفهمه، همون چیزی که انسانهای بی ایمان از او بهره ای نبردن. این همون دونه وقتی که یک همچین حالتی پیش آمد، یعنی اون بصیرت در انسان به وجود آمد، این میشه اون نعمت دومی که خدا داد، در آیه بهش اشاره کرد و یجعل لکم نورا تمشون بهی، به شما یه نور و روشنایی میبخشه که راه و رسم زندگی و حرکت آینده خودتون رو بفهمید، گمش نکنید. همین نور در قیامت جلوی راه شما و سمت راست شما از اهل ایمان حرکت میکنه، تاریکی ها رو میشکافه تا مؤمن رو به بهشت برسانه. در آیه 12 از همین سوره مبارکه حدید فرمود یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، یعنی این نور مربوط به آخرته. پس یه دو تا نور خواهد داد، یه نور دنیایی، یه نور آخرتی. خلاصه این که مؤمن با تقوا هم در دنیا از نور بهره منده، راه رو میشناسه، هم از در آخرت. راجع به دنیا در قسمتی از آیه 122 از سوره مبارکه انعام فرمود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. برای این نور هم روایات مصادیق فراوانی رو گفته. پس یه نور آخرتی است که راه رو نشون میده تا سمت بهشت. در دنیا هم مؤمن متقی نوری بهرمند خواهد بود، از نوری بهره میگیرد که راه و رسم زندگی و سعادتمندیش در دنیا رو برایش فراهم میکنه. تقوای همچون خاصیتی داره. مصادیقی هم که در روایات گفته شده برای این نور فراوانه. حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن مراد از نور در آیه فوق که خواندیم امام معصومی است که مردم به او اقتدا میکنن، اون نوره که اگر به او اقتدا بشه هم دنیا هم آخرت مسیر درستی برای انسان مشخص میکنه. در تفسیر برهان روایاتی رو آورده، مثلا جابر جعفی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه یعتکن کفلین من رحمته، یعنی چی؟ خدا دو تا رحمت به ما میده، این دو تا رحمت کدام است؟ امام باقر فرمودن حسن و حسین علیهم السلام، این دو تا رحمت است که خدا در اختیار بشر قرار داد. و یجعل لکم نورا تمشون بهی یعنی چی؟ حضرت فرمودن نور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلم. البته بعضی هم گفتن به این که نور منظور خود قرآنه که در دنیا به سراغ مؤمن میاد. بعدم به آیه 15 سوره مبارکه مائده استناد کردن قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از سوی خدا برای شما نور و کتاب روشنش آمده. خب اینم دو تا نعمت، آیه گفتیم سه تا نعمت داشت، دو تا رحمت، یک نورانی شدن که انسان راه دنیایی آخرتیش رو میتونه بفهمه، و نعمت سوم برای کسی که ایمان دارد همراه تقوا، آیه فرمود و یغفر لکم والله غفور رحیم، خدا شما رو میبخشه و خداوند غفور و رحیمه. اینم نعمت سومه که بالاخره انسان خطاهایی داره، لغزشهایی داره، خدا یک همچین گروهی رو مورد مغفرتش قرار میده. و به هر تقدیر تقوا در قرآن کریم تأکیدات فراوانی درش شده و به عنوان عامل سعادت انسان معرفی شده که هر کس رعایت بکنه رستگار خواهد شد. تقوا به معنای خود نگه داشتن در قرآن کریم به همراه مشتقاتش 220 مرتبه به کار رفته، عامل رستگاری شمرده شد. در آیه 5 از سوره مبارکه بقره فرمود و اولئک هم المفلحون، فقط اهل تقوا هستند که رستگارند و رستگار میشن. همونطور که مجوز رفتن به بهشت رو متقین دارن که در آیات 54 و 55 سوره مبارکه قمر فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین اینطوری هستن، فی جنات و نهر جای دارن، به بهشت میرسن. یه قرب در کنار اون مقتدر، فرمان روای با اقتدار، در کنار او قرار میگیرند. قیامت برای متقین و پرهیزکاران است. در آیه 49 از سوره مبارکه هود فرمود فصبر ان العاقبت للمتقین، صبر پیشه کن که عاقبت از آن مردم با تقوا است. معنای تقوا هم روشنه، زیاد شنیدید، اما به طور خلاصه این است که انسان از خطر کارهایی که با اختیار انجام میده یا با اختیار اونها رو ترک میکنه که به سعادت ابدی او مربوط میشه بترسه. یه همچین حالت ترسی که آخرتش رو خراب میکنه، اگر این کارو بکنه گرفتار میشه، نکنه گرفتار میشه. این شخص رو متقی میگن، رفتارش رو هم تقوا میگن. پس در تقوا همیشه یه ترس قبلی وجود داره، انسان از یه قبلی میترسه. و چون مؤثر حقیقی در عالم خدای تعالی است، میشود خوف از خدا و ترس از خدا. همیشه هم این ترس به خاطر عذاب الهی نیست، بعضی وقتا خوف این رو داره که نکنه محروم بشه از الطاف الهی، از لقاء خدای تعالی. پس تقوا یه نوع ترس است با عوامل مختلفی که داره. خلاصه مؤمن متقی در همه کارها خدا رو در نظر داره. بحث ما هفته گذشته راجع به استکبار بود که هفته های گذشته به اندازه که جلسه اقتضا داشت من از قرآن کریم موارد مربوط به استکبار رو عرض کردم. البته دایرش وسیع تر از این بود که حالا در 8-9 خطبه بیان بشه، اما خواستم از قرآن کریم موارد استکبار رو برای شما مطرح کرده باشم. البته مصادیق خارجیش و امروزیش و روش هایی که مستکبرین امروز در عالم به کار میبرن، چگونه باید با اینها مبارزه بکنیم، اینها در ضمن بحثا گذشته گفتیم، در آینده هم مطرح خواهیم کرد به تناسب. فعلا هر هفته آیه ای از قرآن رو با توجه به تذکرات اخلاقی اینها برای شما در خطبه اول با قید حیات توضیح میدم و شرح میکنم تا انشالله یک بحث سلسله‌ای رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام و سی رسول رب العالمین و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا وقتی به مطلبی علم پیدا میکنند او رو به شک تبدیلش نمیکنند، طبق او عمل میکنند. امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 266 از حکم نهج البلاغه فرمودند: لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. علم خودتون رو به نادانی تبدیل نکنید و یقین خودت رو به شک تبدیل نکن. اگر میدانید پس عمل کنید و اگر یقین دارید اقدام کنید. یه بحث بیان تنبیهی است که امیرالمومنین اینجا کردن برای همه ما که به مسائل آخرت توجه داشته باشیم، مسائل مربوط به او رو از طریق قرآن و اهل بیت علم پیدا کردیم، میفهمیم آخرتی وجود داره، قیامتی وجود داره، همه ما اونجا حاضر خواهیم شد. اما در مقام عمل و در زندگی جوری عمل میکنیم که انه هیچ نمیدانیم. حضرت میفهمد علم خودتون رو به جهل تبدیل نکنید با این اعمالتون، کاملا جوری عمل میکنن افراد که انه هیچی نمیدونن راجع به قیامت. میفهمد این گونه نباشه، با آن چیزی که یقین دارید عمل کنید، اقدام کنید، مثل جهاز رفتار نکنید. همه باید بدانیم قیامتی داریم، باید پاسخگوی اعمالمون باشی، تعارف نداره. این باید در زندگی خارجی ما، در رفتار ما خودشون نشون بده که قیامت باوریم، معاد باوریم. خیلی تنبیه دقیقی است که حضرت فرمودن 266: لا تجعلوا عملکم جهلا اذا علمتم فعملوا. یاد گرفتید عمل کنید. ماه رجب به سرعت داره سفری میشه، نیمه ماه گذشت، سال دیگری توفیق بشه ماه رجب رو درک بکنیم یا نه. از لحظات این ماه که باقی مانده برای جبران مافات هممون استفاده کنیم. فرصت ها به سرعت میگذره. اعمال صالح، کارهایی که میشود انجام داد، استغفار و امثال اینها رو در این ماه همونطوری که میدارید انشالله دقیق انجام بدین. خدای تعالی توفیق عمل صالح به همه ما عنایت فرماید. صلواتی ختم. در این نوبت چند تا مناسبت داریم که من سعی میکنم همه مناسبت ها رو در هم تلفیقی بهش بپردازم. فقط مثل همیشه دقت بفرمایید انشالله. دوستان توجه دارید که به خصوص در این چند سال اخیر راجع به تبیین و جهاد تبیین حضرت آقا تأکیدات فراوانی داشتن. از سال 79 البته به بحث جهاد تبیین اشاره داشتن، اما در این یکی دو سال اخیر، به خصوص در سال اخیر، خیلی تأکید کردند. بسیار امر مهمی است، مورد تأکید اولیاء الدین هم هست. اهل بیت گفتند پیغمبر خدا فرموده، لذا باید بهش توجه کرد. قرآن کریم در بحث دشمن شناسی و بیان شاخصها می‌فرماید سرسخت‌ترین مردم در دشمنی نسبت به اهل ایمان یهودیان و مشرکان هستند. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. آیه 82 سوره مبارکه مائده. بعد یهود رو اول میاره، بعد مشرکین رو میاره. یعنی دشمنی و کینه این جریان بسیار عمیق و خطرناکه. نماد اصلی یهود امروز صهیونیست‌ها هستند که میبینید برای اسلام و مسلمین چه خطرهایی رو فراهم کرده. در زمان رسول خدا هم یهود خیلی آزار و اذیت کردند. یکی از مهمترین جنگ‌های رسول خدا جنگ خیبر بود که با جلوه‌گری‌های امیرالمومنین سلام الله علیه، جلوه‌گری‌های شگفت انگیز امیرالمومنین، یهود از سپاه اسلام شکست خورد، شکست بسیار سنگین، و مرکز اصلی توطئه اونها از بین رفت، قلاع خیبر از بین رفت. خلاصه یهود توسط امیرالمومنین سلام الله علیه منکوب شد. امروز هم به فضل الهی یمن قهرمان، همون کسانی که به دست امیرالمومنین علیه السلام مسلمون شدن، یهود رو زمینگیر کردن و انشالله به زودی او رو منکوبش هم خواهند کرد. نکته اینجاست که در همین روز فتح خیبر، یعنی 24 رجب که درش هفته آینده قرار داریم، در همین روز که فتح خیبر بود، یکی خودش هم یکی از نعمت‌های الهی بود، برادر امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، بعد از 15 سال هجرت و تبلیغ از حبشه برگشت. رسول خدا وقتی رو دید اونقدر خوشحال شد که فرمود خداوند دو نعمت بزرگ به من داد و من نمیدانم از قدم جعفر خوشحال باشم یا از فتح خیبر. خوب دقت بفرمایید. امیرالمومنین جهاد سخت کرد، مبارزه کرد، عملیاتی بود، در خیبر رو کن که 40 نفر نمیتونستن تکونش بدن، مرحب رو نمیدونم اون بطال عرب رو همه رو به درک واصل کرد، اما برادرش جهاد نرم کرد، کار فرهنگی کرد، کار تبیینی کرد، رسول خدا رو خوشحال کرد. هر دو تا کار رسول خدا رو خوشحال کرد و حضرت این دو تا کار رو همسنگ و هم ارزش قرار داد. دوستان متوجه باشن که کار فرهنگی به اندازه فتح خیبر ارزش داره، اینقدر مهمه. این جهاد تبیین که گفته میشه یه کار فرهنگی است، به اندازه فتح خیبر ارزش داره. حضرت هم به جعفر ابن ابی طالب یه هدیه معنوی داد، همون نماز جعفر معروف که برکات فراوانی داره و مجربم هست. در مسائلتون، مشکلاتتون مادی و معنوی، نماز جعفر رو بخوانید، خصوصا روز جمعه مشاهد مشرفه مشرف میشید، اونجاها بخونید. نماز شب اگر میخونید به جای 4 رکعت از نماز شب بتونید نماز جعفر رو بخوانید، برکاتی داره. برای همین نزول باران اون جلسه هم عرض کردم و برف مقید به خواندن باشن اهل ایمان، آثارش رو خواهند دید. این نماز رو بالاخره قدر بدانید. خب این مربوطه به این بخش. حالا راجع به 27 رجب، سالگشت بعثت رسول خداست، این عید بزرگ پربرکت و با عظمت رو پیشا پیش به همه شما تبریک عرض میکنم. امام رضوان خدا بر او درباره عظمت روز مبعث فرمودن روز بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در سراسر دهر، من الازل الى الابد، خیلی عبارت بزرگی است. روز بعثت رسول اکرم از اول خلقت تا آخر خلقت، روزی شریفتر از آن نیست، برای اینکه حادثه بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاد. خیلی این عبارت بلندی. این بیان ایشون یعنی این که بعثت رسول خدا مایه حیات بشره، انسان رو زنده کرد. لذا خدای تعالی از این نعمت بزرگ در آیه 164 از سوره مبارکه آل عمران به عنوان منت یاد کرد. بنده هر سال به گوشه از این واقعه عظیم مطلبی رو اشاره کردم، به گوشهش اشاره کردم و مطلبی رو عرض کردم. تبیین این جریان رو باید در هر نوبت بهش پرداخت. امروز هم به یک نکته دیگری اشاره میکنم. قرآن کریم در تبیین هدف بعثت الهی برای انبیا و همچنین رسول خدا چه میفرماد؟ میگه این بعثت انبیا و بعد رسول خدا هدف چه بوده؟ خوب دقت بفهمید. خدای تعالی دو تا هدف مقدمی بیان میکند، یه هدف اصلی. یکی از اون دو هدف مقدمه ای اقامه عدل و قسط در جامعه بشری است. مقدمه است، اصل نیست. در آیه 25 از سوره مبارکه حدید فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما فرستادگانمون رو با دلائل روشن فرستادیم، به اونها کتاب و میزان رو هم فرو فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، تا زندگی مردم بر پایه عدل استوار بشه. یا در آیه 15 از سوره مبارکه شورا فرمود و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم، بگو به آنچه خدا فرستاده از کتب الهی ایمان دارم، به من امر شده است که عدل را در میان شما برپا دارم. عدل. پس هدف اول عنوان که به عنوان مقدمه به بعثت انبیا بهش اشاره میکنیم از قرآن کریم برپا داشتن عدل و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی. همینجا بحث‌های مفصلی داره که ازش عبور میکنم. هدف مقدمی دیگر برای بعثت انبیا برپایی حکومت الهی است. حکومت برپا میکنن تا بتوانن اون عدالت رو برپا کنن تا به اون هدف اصلی برسن. آمدن تا امر و نهی و قوانین الهی رو پیاده کنن، نه مصالح فردی و اجتماعی که مربوط به یک گروهی از افراد هست. حکومت‌های غیر الهی با هر شیوه حکومتی که دارن، چه فردی باشن چه جمعی، چه استبدادی باشن چه دموکراسی غیر الهی و حاکمیت از احزاب و گروه‌ها، همه‌شون یک نقص و عیب بزرگ دارن و اون این است که مصالح و خواسته‌های فرد یا جمع معینی رو به تشخیص گروهی معدود بر همه انسان‌ها تحمیل می‌کنند. یعنی با این روش سرنوشت انسان‌ها در اختیار کسانی قرار می‌گیره که هم در خطا در تشخیص دارن، هم اشتباه در تصمیم گیری دارن، هم عدالت و امانتداری اونها قابل اعتماد و اطمینان نیست. میگیم خیلی خوب شما بیاید بر ما حاکم بشید. اینجوریه دیگه. الان دموکراسی و لیبرالیسم اونم چه و چه و چه. اما در حکومت انبیا خواست خدا ملاک تصمیم گیری ها و قوانین و مقرراته. یعنی عدالت و فضیلت و مصلحت حکومت میکنه. انبیا امانتدارانی هستند که قانون و دستور خدا رو در جامعه بشری اجرا میکنن. حکومت انبیا یعنی حکومت قانون خدا. حکومت ائمه معصومین بعد از انبیا، بعد از رسول خدا و بعد از ائمه معصومین، حکومت فقهای عادل در زمان غیبت امام معصوم، او هم همین حکومت قانون خداست. قبلا در بحث ولایت فقیه مفصل به این مباحث پرداختیم. بعد از این دو مقدمه، پس یکی شد عدالت، دومی شد حکومت که حالا همون حکومت هم مقدمه است برای برگزاری عدالت. هر دوتای اینها میرسیم به اون سومی و مقدمه نهایی، یعنی اون بحث نهایی، هدف اصلی و نهایی انبیا که سعادت حقیقی انسان را تأمین میکنه و او بنده بودن خالص برای خداست. همه اینها فراهم شده که انسان بنده باشه. خوب دقت کنید. همین بنده بودن است که انسان رو خلیفه خدا کرده، تمام موجودات عالم رو فرمانبردار انسان میکنه. قرآن کریم مکرر در مکرر به این هدف اشاره کرده. مثلا در آیه 59 از سوره مبارکه اعراف فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح به سوی قومش فرستادیش، ما نوح رو به سمت قومش فرستادیم، به اونها گفت خدا رو عبادت کنید، شما جزو خدای رو ندارید، جزو خدای نیست. شبیه این آیه برای انبیا دیگه هم آمده. آیه 36 سوره مبارکه نه به عنوان هدف اصلی همه انبیا مطرح شده، فرمود و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. عبادت خدا بکنید. ما در بین هر امتی رسولی فرستادیم که خدا را عبادت کنید، از طاغوت هم البته اجتناب کنید، بپرهیزید. شبیه همین آیه 29 سوره مبارکه اعراف از قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین. بگو خدایم به قسط امر کرده و اینکه روی خود رو در پرستش و سجود به سوی خدا استوار کنید و او رو مخلصانه بخوانید. آیات فراوانه، من همین چند تا رو عرض کردم. در این آیه شریفه اجرای عدل بر پایه عدالت در زندگی فردی و اجتماعی رو لازمه تشکیل حکومت و زمام که لازمه تشکیل حکومت و زمامداری است مقدمه اخلاص در عبادت قرار داد. درس امروز به بعثت این است که همه مردم دنیا با حقیقت به بعثت آشنا بشن، این که بندگی خدا بکنن، زیر بار طاغوت نرن. دوتا پیروان همه ادیان الهی مخاطب این خطاب هستند، نه فقط اهل اسلام، که در مقابل طاغوت باید قیام داشته باشند. امروز آمریکا و ازنام پلیدش طاغوت هستند. سکوت در مقابل جنایات اونا خیانت به انسان و انسانیت. قبل از تشکیل هر دادگاهی در دادگاه وجدان انسان‌های آزاده دنیا محکوم شدند، اما دست از جنایت و ددمنشی در سراسر دنیا بر نمی‌دارند. رژیم صهیونیستی با استیصال تمام در این 4 ماه که در غزه گیر افتاده 26900 انسان بیگناه رو شهید کرده، نزدیک به 66000 نفر رو زخمی کرده. اعداد خیلی اعداد رقم بزرگی است. راه از بین بردن این مجسمه های پلید و پلیدی و خباثت وحدت و انسجام جهان اسلام و بعثت دوباره امت اسلامه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید کمک به ادامه جنایات رو جلوگیری کرد. اگر کشورهای اسلامی راه‌های حیاتی صهیونیست‌های کثیف رو نبندند، فردا در مقابل رسول خدا چه خواهند گفت؟ امروز آمریکای پلید و رژیم منحوس جلوی اون چه خیر از بعثت رسول خدا هست که به جوامع باید برسد رو گرفتند. ایران رو تهدید میکنن که کذا و کذا میکنن. شما که یک قایق تندروی مار رو که جلوتون رو گرفت خودتون رو خیس میکنید، ترس تمام وجودتون رو میگیره، ایران رو تهدید میکنید؟ عاقلانه تر صحبت کنید، قبلش فکر کنید. قطعا این رو خوب میدانید که اگر اقدامی داشته باشید فرصت دیدن نتیجه اقدام خودتون رو نخواهید داشت و فرزندان با ایمان و با صلابت ایران اسلامی همه دنیای شما را جهنم خواهند کرد. آمریکا و اسرائیل و تمام جهان استکباری خوب میدانن که ایران مثل افغانستان و عراق و اینها نیست، اگرچه باید از حضور خودشون در اونجا هم عبرت میگرفتن. تقسیم کاری که جبهه مقاومت برای اداره منطقه گرفته قابل تقدیر، ستودنی است. حمله پهپادی به بندر حیفا توسط مقاومت عراق هم برای آمریکا هم صهیونیست‌ها این پیام رو داره که بدانند هیچ نقطه‌ای برای اونها امن نیست. باید همینجا تشکر بکنیم از و یک دست مریضات بگیم به عزیزانمون سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، با عملیات ترکیبی اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که داشتن بر علیه سازمان‌های جاسوسی رژیم منحوس کودک‌کش در 28 کشور جاسوسانشون رو شناسایی کردن و این کار بسیار بزرگی بود که انجام دادن. خدای تعالی بر توفیقاتشون افسوده کنه. اینها نام غریبن در دنیا ولی نام آشنا در آسمان ها هستن. خدا بهشون توان و قوت و دید وسیع‌تری رو عنایت کنه تا در دفاع از دین ارزش‌های الهی و انقلاب کوشاتر و مصمم‌تر باشن. برای سلامتیشون یه صلوات بفرستیم. رئیس ستاد مشترک آمریکا گفته هدف ما بازدارندگی و در این حال محافظت از نیروهای آمریکایی است. ما اگر یک کاری هم داریم میکنیم هدفمون اینه. حرف خوبی زده. توصیه میکنیم که عاقلانه ترین کار برای حفاظت از نیروهات اینه که منطقه رو ترک کنید. منطقه رو ترک کنید، بید نیروهاتون همه حفظ میشن. کی گفته بیاید توی این منطقه واستید آتیش برپا کنید بعد نیروهاتون کشته بشن بعد برای حفظ اونا دوباره آتیش بریزید؟ بیش از این خودتون رو در بین مردم دنیا منفور نکنید. البته چه این کار رو بکنید، یعنی ترک بکنید برید، تا وقتی که این سیاست ها رو دارید چه ترک نکنید، همینجا بمونید. تا وقتی که این سیاست ها رو دارید شعار هر جمعه ما مرگ بر شماست. نکته دیگه ای رو عرض کنم. خب پس بعثت، هدف بعثت انبیا این شد که انسان با معرفت باشه. یه نکته هم اضافه میکنم، اهل سیاست هم باشه، یعنی انسان با معرفت اهل سیاست بسازه. این از کجا میگیم؟ در یه بخشی از دعای نورانی ابو حمزه سومالی. این رو هم خوب گوش بدید. خیلی من با اینکه تلاشم اینه که خطبه کوتاه باشه اما حیفی میاد بعضی وقتا بعضی نکاتتون از دست بیره بیان نکنم. امام سجاد علیه السلام اینجا بیان میکنه که خداوند مهربان از بندگانش پنهان نیست، بلکه بندگان خود با گناهشون خودشون رو محجوب میکنند. بعد عرض میکنه به خدا ان الراحل الی قریب المسافه. خیلی عبارت قشنگ. مسافر به سوی تو مسافتش نزدیک، راه دوری نداره. یه سجاده بنداز، یه توجه بکن به خدای نزدیک خدای. ان الراحل الی قریب المسافه. این بیان را امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هنگامی که به زندان بغداد برده میشد در یه مناجاتی تبیین کرد. بس ما گفتیم امروز تبیینی است. 25 رجب سالگشت شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه که به شما تسلیت عرض میکنم. اونجا به خدای تعالی حضرت اینجوری عرض کرد: الهی و قد علم تو ان افضل الزاد الراحل الیک از و ارادت یختار و کبها. خوب دقت کنید. خدایا من به یقین میدانم بهترین ره توشه در راه رسیدن به تو فقط اعتماد به توست. سفر به سمت تو عزم و اراده میخواد و قد ناجا که به عزم الارادت قلبی. خدای قلبم با با تو مناجات کرد، با تمام هستیم و اراده قلبیم. از ما اراده قلبی میخواد. خب عزیزان اینجا دقت کنید، اون بیان امام سجاد دعاست، عرفانه. اینم بیان امام کاظمه، اینم دعا و عرفانه. اما امام کاظم این دعا رو کجا فرمود؟ وقتی دارن میبرنش زندان بغداد شب جمعه و روی سجاده و تو مسجد و در حال آسایش و رفاه دست به دعا بلند نکرد. نه که اونجا دعا نمیکرد، اما اینجا در حالی که قل و زنجیر بهش بستن دارن میبرنش به سمت زندان، داره با خدا اینگونه مناجات میکنه. این معرفتی است که با سیاست مخلوطه. این رو همه شاید درک نکنند مگر شاگردان خاص اهل بیت. موسی بن جعفر جد حضرت امام رضوان خدا بر اوست، امام شاگرد مکتب امام کاظم علیه السلامه. امام راحل ما سیاست و عرفان رو با هم داشت. کلمات امام رو هنگامی که تبعید میشه، هنگامی که دارن از این زندان به اون زندان، از این کشور به اون کشور میبرنش، وقتی که داره به ایران برمیگرد، اینا رو ملاحظه بکنید، میبینید تربیت شده مکتب موسی بن جعفر و اهل بیت علیهم السلام. جایی نوشته خوندم، مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود به این که فقها حرف فقها رو میفهمن، اما امام حرف ائمه رو میفهمه. خیلی مطلب بلندی است. فقها حرف فقهای دیگر رو میفهمن، هم عرض خودشونه، اما امام حرف ائمه رو میفهمه. حضرت امام با درس آموزی از اهل بیت حکمت و عرفان و سیاست رو با همدیگه مخلوط کرد، هماهنگ کرد. همون رسالت انبیا و اون رسالت انبیا و رهبران الهی رو تبیین و عملیاتی کرد که اول بحث اشاره کردیم در آیه 26 از سوره مبارکه نحل فرمود و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی سیاست، یعنی عرفان و سیاست، اینا با هم هماهنگه. شبیه همین آیه، آیه 17 سوره مبارکه زمر، ملاحظه کنید. امام هم کتاب‌های مهم عرفانی و معنوی و معرفتی نوشته که حالا بیان نمی‌کنه، هم درسش رو داده، هم فریاد می‌زنه که آمریکایش غلطی نمی‌تونه بکنه، در برابر صهیونیست‌ها موضع می‌گیره، خبر از فروپاشی شوروی میده. این هماهنگی معرفت است و سیاست در امام بود. و حضرت آقا حفظه الله این تفکر رو و این روش رو در بیانیه گام دوم برای ما اینجا تبیین فرمودن که باید همه ما این مسیر رو بریم. فقط یه بخشی از عبارت ایشون رو میخونم. معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه است. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد. نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. شور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می‌آورد. تا آخر عبارت ایشون که دیگه حالا من نمی‌خونم مراجعه بکنید. خب وقت ما پر شد. تو مقداری که قصد داشتم بیشتر از 45 دقیقه نشه. پر شد. راجع به انتخابات انشالله نوبت دیگری عرض خواهم کرد. این پرتاب ماهواره، چهار تا ماهواره در عرض دو هفته پرتاب شد، اروپایی ها و غربی ها رو به شدت عصبانی کرده، محکوم کردن. البته بیشتر از پیشرفت‌های ایران اینها عصبانی و ناراحت هستند. این موفقیت‌ها و همه دستاوردهای جبهه مقاومت در فناوری‌های نوین و پیشرفته نشان دهنده این است که انقلاب زنده است، داره پیش میره. راجع به این دو، راجع به انتخابات اینا هم جلسه بعد عرض خواهم کرد. به هر جهت روز 25 رجب، روز شهادت موسی بن جعفره و این امام همام بعد از اینکه 35 سال زجر کشید، شکنجه و زندان و تحمل شکنجه های فراوان در زندان هارون الرشید به دست سندی ابن شاهه که ملعون مسموم و به شهادت رسید. پیکر مطهر و پاک امام کاظم علیه السلام رو آوردن رو جسر بغداد قرار دادن. شیعیان از اطراف و اکناف آمدن. بر پیکر امام و حجت خدا گل ریختن. اینقدر گل ریختن. اینقدر گل ریختن. که اونجا معروف شد به سوق الریاحین، سوق الریاحین. اما دلها بسوزد بر اون پیکری که هر کس هر طعنه ای داشت، هر وسیله ای داشت بر پیکر نورانی حسین علیه السلام، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، تأییدات مکرر و منظم برای سربازان جبهه حق بر کفر جهانی استدامتن مقرر بفرما، نابودی جبهه استکباری رو تأجیل بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.